ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات ظریف و اشتون در ژنو برای مشورت‌های داخلی بین هیئت‌های مذاکره کننده متوقف شد. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر صبح امروز حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. ریزش سقف یک سوپرمارکت در لتونی 32 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مشورت‌های داخلی بین هیئت‌های مذاکره کننده متوقف شد. این دور از مذاکرات دو جانبه ظریف و اشتون ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو در این شهر آغاز شد و حدود 70 دقیقه طول کشید. جزئیات بیشتر این خبر را در گفتگو با همکارم خواهید شنید. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر ساعت 10:21 صبح امروز جمعه به وقت ایران حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی مالی و جانی این زمین لرزه منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده است که این زمین لرزه که نخست در خانقین عراق رخ داده، علاوه بر قصر شیرین، تعدادی از شهرهای مرزی غرب کشور از جمله ایلام را نیز تکان داده است. ریزش سقف یک سوپرمارکت در شهر ریگا پایتخت لتونی پنجشنبه شب 32 کشته بر جای گذاشت. 3 تن از کشته شدگان ماموران امدادرسانی هستند. 10 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند. دلایل این واقعه هنوز روشن نیست، ولی به گفته مقامات محلی روی سقف این سوپرمارکت یک باغ زمستانی در دست ساخت بود. عملیات تجسس در بیان آوار همچنان ادامه دارد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت امضا نشدن پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان پیش از به پایان رسیدن سال جاری میلادی مانع از برنامه‌ریزی‌های لازم خواهد شد. اظهارات سخنگوی کاخ سفید در واکنش به سخنان روز پنجشنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لوی جرگه ایراد شده است. آقای کرزی گفته بود حتی در صورت تصویب نهایی توافقنامه امنیتی، امضای آن به پس از انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. و در پی بارندگی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران، یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است 3 استان کشور با خطر وقوع سیل روبرو هستند. مرتضی مرادی پور از مدیران سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر بارندگی‌های 3 روز اخیر و بالا آمدن سطح آب، 18 شهر و 2 جزیره دچار آب گرفتگی شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات دو جانبه میان هیئت مذاکره کننده ایرانی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو در حال حاضر متوقف شده برای اینکه دو طرف نیازمند مشورت‌های داخلی بین خودشون هستند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو روی خط تلفن با ماست. هانا، بیشتر در این باره برای ما بگو، این جلساتی که الان متوقف شده و اینکه دارن مشورت می‌کنن با خودشون.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که در ژنو مشخص هست اینه که فضا ساعت به ساعت تغییر میکنه. ساعتی میشه گفتش که اینجا فضا کمی خوشبینانه است و ساعت دیگر اون خوشبینی کمرنگ تر میشه. اون چیزی که از صبح امروز پیش آمده این هستش که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیداری رو انجام دادن. دقایقی پیش محمد جواد ظریف از هتل اینترکانتیننتال در ژنو خارج شده، برخی میگن برای یک دیدار، برخی میگن برای صرف نهار. به هر حال 6 کشور همونطوری که گفتی همچنان مشغول انجام دادن مذاکرات هستند. محمد جواد ظریف گفته که هنوز احتمال دستیابی به توافق وجود داره. او در این حال گفته که 3 یا 4 موضوع هستش که هنوز مواردی هستش که مورد اختلاف هست، اما یکی از این موارد مهمترین مورد هست. و عراقچی هم گفته که هنوز زوده که قضاوت کنیم که نتیجه چه خواهد بود. در همین حال سخنگوی اشتون دیدار صبح جمعه رو که پیشتر همه گفته بودن که دیدار با اهمیتی هست رو دیداری مفید خونده.
حالا در مورد این اختلاف نظری که آقای عراقچی هم بهش اشاره کرده و گفته که پیشرفت حاصل شده، ولی در مورد اختلاف نظر و سند مشترک هنوز توافقی به وجود نیامده، گمان زنی ها درباره این اختلاف نظر چی هست؟
به هر حال مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. اون چیزی که بیرون از دفتر اتاق مذاکرات داره صحبت میشه موضوعی هستش که مورد گمان زنی هست، اما چند مسئله مشخص هست به دلیل اینکه پیشتر هم درباره اونها صحبت شده بوده. موارد اختلاف یکیش موضوع حق غنی‌سازی ایرانه که ایران میخواد این حق غنی‌سازی در هر گونه تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه‌ای ذکر بشه، اما طرف شش کشور میگه که این حق چیزی نیستش که دادنی باشه و در معاهده NPT هم ماده چهارمش در این باره سکوت کرده، در نتیجه دلیلی وجود نداره که در یک تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه این موضوع بر روی کاغذ نوشته بشه. موضوع دیگه بحث پروتکل الحاقی و بازرسی‌های از پیش اعلام نشده به تأسیسات هسته‌ای ایران هست. در حال یک مسئله رو باید نباید فراموش بکنیم که ایران اعلام کرده که به هسته اصلی برنامه‌اش در هیچ صورتی نمیخواد دست بزنه. از سوی دیگه آمریکا اعلام کرده که به هسته اصلی تحریم‌ها فعلا دست زده نخواهد شد. باید دید که امروز چگونه پیش خواهد رفت. هنوز گمان زنی های درباره احتمال طولانی تر شدن این مذاکرات مطرح هست. در حال امروز روز سومه و قرار بوده روز آخر باشه، هنوز مشخص نیستش که این مذاکرات تا فردا ادامه پیدا میکنه یا نه، و همچنین اینکه آیا وزرای خارجه هم به این مذاکرات خواهند پیوست یا خیر.
با تشکر از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو، که آخرین جزئیات مذاکرات ژنو رو برای ما میگفت. اما اگر که میخواین با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
من به عنوان یک ایرانی که همیشه خواهان صلح در ایران و تمام جهان هستم، از رادیو فردا خواهش میکنم به کشورهایی که قصد دارند از گلالو کردن آب ماهی بگیرند حالی کند. این رویه دیگر دردی رو در بلند مدت دوا نمی کند. دنیا از طریق رسانه های گوناگون مدرن انقدر کوچک شده و بیشتر از این هم کوچک خواهد شد که همه ملت های روی زمین بیشتر به هم احتیاج پیدا خواهند کرد. عاقل کسی است که درخت دوستی بنشاند.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، به خدا ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم. مردم تو فقر و بدبختی فلاکت دارن زندگی می‌کنند. ما جوانی هستیم، 34 سال از عمرمون توی جمهوری اسلامی تلف شد.
آقای روحانی، شما که میگه به خاطر فشار تحریم ها نیست که به پای مذاکره نشستیم، پس به خاطر چیه؟ آخه این فشار تحریم ها برگردن این ملت رو برو ببین، ملت به بدبختی افتادن، اقتصاد مملکت نابود شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
آمارهای رسمی اعتیاد در ایران از وضعیت بحرانی 12 استان از مجموع استانهای ایران خبر می‌دهد. بر همین اساس در دهه 80 دومین عامل مرگ و میر در میان ایرانیان بعد از تصادف‌های جاده‌ای سوء مصرف مواد مخدر بوده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
58% از معتادان در ایران در سنین کمتر از 34 سال قرار دارند. این را مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید. بر اساس آماری که این مسئول ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده، برخلاف تصورات رایج در ایران 9.3% از کسانی که به اعتیاد گرفتارند را زنان تشکیل میدهند. حمید سرامی در همایش ملی آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت در دانشگاه چمران اهواز درباره میزان تحصیل کردگان مبتلا به اعتیاد هم گفته است که 21.45% معتادان ایران دارای مدارک لیسانس و بالاترند. بر اساس همین گزارش، از نظر وضعیت خانوادگی هم بیشترین درصد معتادان در میان متأهلان ایران قابل مشاهده اند. مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 12 استان از مجموع 31 استان ایران را از بابت آلودگی به مواد مخدر در وضعیتی نامناسب اعلام کرد. به گفته این مسئول، به رغم مبارزه دائمی نیروهای انتظامی ایران با سیستم‌های تولید و توزیع مواد مخدر، اما این سیستم بدون خستگی و توقف در بازار داخلی به کارش ادامه داده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که 32% از زندانیان کل جرائم ایران مربوط به مواد مخدر بودند، به نحوی که در حال حاضر مواد مخدر به دغدغه بیش از 92% جمعیت ایران تبدیل شده است. درباره رابطه قتل و مواد مخدر، این گزارش می‌افزاید که 25% از قتل‌های عمد رخ داده در ایران با مواد مخدر مرتبطند. اقتصاد مواد مخدر بخش دیگر این گزارش در همایش آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت را تشکیل می‌داد. بر این اساس و بر پایه تحقیقات دفتر مبارزه با مواد مخدر ایران، تنها در سال 1383 10,000 میلیارد تومان به اقتصاد ملی ایران زیان وارد شده است. این گزارش درباره آسیب‌های مواد مخدر در سال‌های بعد از آن آماری ارائه نداده است. حمید سرامی با اعلام اینکه بالاترین میزان مرگ افراد ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در ایران در سال 1388 بوده است، گفت روزانه به طور متوسط 7 نفر در ایران بر اثر این وضعیت جان دادند. به گفته او، الگوی مصرف در ایران اکنون از تریاک به کراک و شیشه و هروئین با خلوص 75% تغییر کرده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 85 در جریان اعتراض شماری از شهروندان تبریز به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران که آن را توهین‌آمیز تلقی کرده بودند، بازداشت و زندانی شد. در جریان آن پرونده، محمد حسن هرگلی، معروف به حسن دمیرچی، به 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. حکم 1 سال زندان این نوازنده تار آذری و موسیقیدان اهل آذربایجان شرقی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. اما اعتراض وکیل آقای دمیرچی سبب شد تا آن حکم در دیوان عالی کشور باطل شده و این موسیقیدان از اتهامات وارده تبرئه شود. اما او تا زمان دریافت حکم براءت 6 ماهی را در زندان گذراند، ضمن آنکه مجوز آموزشگاه موسیقی او در تبریز باطل شد. آقای دمیرچی در سال 91 یک بار دیگر با بازجویی و بازداشت همنشین و همدم شد. این بار مصادیق اتهام محمد حسن هرگلی متعدد بود: شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج از ایران، جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای زلزله زدگان منطقه ورزقان آذربایجان و برگزاری کلاس‌های آموزش موسیقی بدون داشتن مجوز و تدریس به صورت مخفیانه بخشی از مصادیق اتهامات آقای هرگلی بود. ارتباط با عناصر قومی تجزیه طلب داخل و خارج از ایران و بالاخره دیدار با زندانیان آزاد شده قومی با هدف تمجید از فعالیت‌های تجزیه طلبانه آنها از دیگر مصادیق اتهامات آقای دمیرچی در سال 91 بود. پرونده این نویسنده و فعال قومی در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حمید باقرپور بررسی شد و آقای دمیرچی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 92 به تحمل 6 ماه زندان محکوم شد. حکم بدوی این موسیقیدان، نویسنده و فعال قومی که صاحب تألیفاتی در حوزه تاریخ موسیقی و ترانه‌های آذری است، در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن دمیرچی در آبان ماه سال 92 در منزل شخصی خود در شهر تبریز بازداشت شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود روانه زندان تبریز شود.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.